بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعضانه وأنصاره. دنباله بحث توحید به اینجا رسید که تمام پدیده های هستی بستگی به خدا و اراده خدا داریم و هیچ موجودی در هیچ زمانی و در هیچ مکانی و در هیچ جهتی از جهات وجودش از خدا مستغنی نیست. در اینجا ممکن است این سوال مطرح بشه که اگر دامنه توحید افعالی چنین گسترده هست که تمام پدیده ها را با تمام ابعاد و شؤون در بر می گیره، این معناش این است که هیچ عامل دیگری و هیچ علتی مؤثر در پیدایش چیزی نباشه. به خاطر اینکه معنای توحید افعالی با این وسعت این است که همه کاری را خدا انجام میده و مؤثر حقیقی اوست، لازمه این نفی مؤثریت و علیت برای چیزهای دیگری. از این رو میتونیم مسئله ای را تحت این عنوان مطرح کنیم: رابطه اصل علیت با توحید افعالی. برای اینکه این مسئله درست روشن بشه، اول توضیحی درباره مفهوم علت و علیت و اصل علیت از علت معمولا در لسان عرفی به معنایی گفته میشه که هدف و مقصد فاعل را نشون میده و به اصطلاح در عرف علت را فقط به علت غایی اطلاق می کنند. یعنی علت این که این کار را انجام دادی چی بود؟ یعنی انگیزه تو چی بود؟ هدفت از این کار چی بود؟ ولی در اصطلاح معقول و فلسفه علت معنایی خیلی وسیع تر از این داری. در خود فلسفه هم علت دو تا اصطلاح داره و چند نوع علیت ثابت. اما دو اصطلاحی که در فلسفه داره، این دو اصطلاح نسبتشون عموم و خصوصی، یعنی یک اصطلاح عام‌تر هست و یک اصطلاح خاص. علت به معنای عامش به چیزی گفته میشه که شیء دیگری بر او توقف داره. حالا هر جور چیزی میخواد باشه و هر نحو توقفی میخواد باشه. نوع نوشتن نامه به شخص نویسنده توقف داره. تا نویسنده نباشه نامه نوشته نمیشه. پس نویسنده علت است. نویسنده میبایست دست داشته باشه. پس دست نویسنده هم علت. غیر از شخص اندیشنده نویسنده که شخصیت روحی و فکری اوست، باید ابزار جسمانی، عضو جسمانی هم داشته باشید. با دست باید بنویسید. دست نویسنده میبایست سالم باشید. عضلات و اعصابش باید سالم باشه. اینها هم شرط نویسندگی است. به اینها هم گفته میشه علت. علاوه بر اینها نویسنده احتیاج به کاغذ و قلم و مرکب هم داره. به هر یک از اینها هم باز گفته میشه علت، به خاطر اینکه نوشتن بدون قلم نمیشه، بدون کاغذ نمیشه، بدون مرکب نمیشه. توقف داره بر اینها. پس هر یک از اینها علت است. به این اصطلاح عام، البته میبینید در اصطلاح خاص و حتی در عرف به این چیزا علت نمیگن. نمیگن کاغذ علت نوشتن است، اما این اصطلاح فلسفی است. هر چیزی که چیز دیگری بر او متوقف باشه اونو بهش میگن علت. پس از نظر فلسفی کاغذ و قلم و مرکب و همه اینها اجزای علت نوشتن هستن. این اصطلاح عام مساوی است با علت. در این اصطلاح مساوی است با هر چیزی که چیز دیگری بر او متوقف باشد. یه اصطلاح خاصی داره و اون علت به معنای فاعله، یعنی اون موجودی که موجود دیگر را پدید میاره، ولو اینکه متوقف بر چیزهای دیگری هم هست، اما پدید آورنده یکی از این هاست. چنان که در مثال نوشتن، نویسنده شخص است. گو این که نویسنده احتیاج به قلم و کاغذ و مرکب هم داره، ولی اونها در این اصطلاح علت نامیده نمیشن، چون اونا که نمی نویسن. در اینجا علت مساویست با فاعل. این اصطلاح خاصی است. طبق اصطلاح قبلی هم علت شامل فاعل میشد، اما مختص به فاعل نبود. طبق این اصطلاح علت مختص به فاعل. خب اینها توضیحات مفهوم علت. علیت هم مصدر جعلی است از علت، یعنی علت بودن. اصل علیت یعنی اصل مؤثر بودن چیزی در پیدایش شیء دیگری به معنای عامش، و یا فاعل داشتن یک پدیده به معنای خاصش. حالا مسئله اینه که آیا قرآن اصل علیت را قبول داره؟ و اگر قبول داره، رابطه اصل علیت با توحید افعالی چی میشه؟ میشه هم توحید افعالی را پذیرفت و هم اصل علیت را، یا میبایست یکی از اینها را بپذیریم و دیگری را رد کنیم؟ اگر اصل علیت رو به معنای عامش در نظر بگیریم که مطلق چیزی که توقف داشته باشد بر او چیز دیگری، باید انواع علتهایی که در جهان هستی هست اونها رو بررسی کنیم و ببینیم آیا قرآن همه اینها رو میپذیره یا نه. و اگر به معنای خاصش در نظر بگیریم، به معنای علت فاعلی، ببینیم قرآن چنین اصلی را میپذیره یا نه. عرض میکنیم علت به معنای این که فاعل داشته باشد پدیده ها، این نه تنها مورد پذیرش قرآن هست، بلکه اصل تولید افعالی مبتنی بر همین است، بلکه براهین وجود خدا مبتنی بر اصل علیتی. برهان معروفی که برای وجود خدا ذکر میشه گاهی به نام برهان علت العلل نامیده میشه. پس این برهان مبتنی است بر پذیرفتن علیت. اگر اصل فعلی علیت مورد قبول نباشه، این برهان جایی نداره. وقتی میگیم خدا فاعل حقیقی همه افعال و ایجاد کننده همه پدیده هاست، معناش این است که خدا را به عنوان فاعل معرفی میکنیم. یعنی همون که در اصطلاح خاص فلسفی بهش علت گفته میشه. پس خدا علت همه پدیده هاست، یعنی همه پدیده ها به او نیازمنده، به این معنا که این توحید افعالی است و هیچ منافاتی نداره با توحید. اما به معنای عامش که انواع فاعل ها و انواع دیگر علت ها باشید، منحصر به علت فاعلی، اون هم این جور علت هستی بخش نباشید، مثل علیت بنا برای ساختمان، نویسنده برای نوشته، علت های طبیعی برای پیدایش موجودات طبیعی، آب و هوا برای پیدایش گیاه ها مثلا، اینها چطور؟ آیا مورد قبول قرآن هست یا نه؟ عرض میکنیم قرآن نه تنها همه این انواع علیت را که ما میشناسیم پذیرفته، بلکه انواع دیگری از علل را هم اثبات کرده که ما با اونها آشنا نیستیم. در حقیقت اصل علیت به وسیع ترین وجهی مورد قبول قرآن است، حتی بیش از اون اندازه‌ای که ما رابطه علیت بین پدیده های هستی قائلیم. خدا انواع دیگری از تأثیر و علیت را در قرآن اثبات فرموده که اگر راهنمایی قرآن نبود، خود ما به آنها نائل نمی شدیم، نمی فهمیدیم. برای اثبات این مطلب باید نمونه هایی از آیات کریمه قرآن عرض بکنیم، چون این ادعای نفیه هست که میگیم قرآن همه چیز را پذیرفته. باید دست کم درباره هر نوع علیت که قرآن اثبات می‌فرماید یک آیه را ما عرض بکنیم. طبعا باید برادران و خواهران تعدادی از آیات را در این باره یادداشت بفرمایند و روش تأمل کنند تا کاملا این مسئله براشون روشن بشه و بعدم بتونن برای دیگران تبیین کنند. از انواع علتهایی که در قرآن ذکر شده، یکی علیتی است که در اصطلاح فلسفی بهش میگن علت مادی. منظور از علت مادی در این اصطلاح خاص فلسفی اینه که پدیده های این جهان معمولاً از تبدیل یافتن پدیده دیگری به وجود میاد. یعنی هر موجودی که شما در این عالم تصور کنید قبلاً چیز دیگری بوده که در اصل تغییر و تحول تبدیل به شیء جدید و فعلی شدید. خاک قبلاً کوه بوده، در اثر باد و باران و آفتاب ریزش کرده، کوه شکسته شده، کم کم به خاک تبدیل شده. خاک تبدیل میشه به گیاه، گیاه تبدیل میشه به حیوان، گوشت حیوان توسط انسان مورد تناول قرار میگیره، تبدیل میشه به انسان. این بدن ما قبلا موجودات دیگری بوده، قسمتیش گوشت حیوانات قبلی بوده، قسمتیش گیاه‌های خوردنی بوده، بعضی‌هاش مواد معدنی قبلی بوده. هر پدیده‌ای را شما در عالم دستش بگذاری قبلا چیز دیگری بوده. اون چیز قبلی که الان به این صورت جدید در آمده در اصطلاح فلسفی بهش میگن علت مادی، که بخشی از اون شیء قبلی الان موجوده، بخشی که میگن باز به یک عنایت خاص فلسفی است. به همون معنا که میگیم اون شیء قبلی این شده، تبدیل به این شیء شده، یک نوع اتحادی بین شیء قبلی و بعدی موجوده که میگیم این همان است که دیروز گیاه بود. یک این همانی و اتحادی بین موجودات فعلی و پدیده‌های قبلی هست. پس پدیده‌های فعلی متوقف است بر پدیده قبلی. گفتیم به معنای عام علت چی بود؟ هر چیزی که چیز دیگری بر اون متوقف باشد. پس پدیده قبلی از اون جهت که پدیده بعدی بر اون متوقف است بهش میگیم علت. این چه جور علتی است؟ علت مادی. یعنی خود اون پدیده قبلی متحد میشود با پدیده بعدی، در ضمن او یک نه وجودی دارد، همان است که دیروز غذا بود و امروز انسان است. این همانی خاصیت این علت مادی است. آیا این مورد قبول قرآن است؟ بله. قرآن مکرر درباره پدیده ها می فرماید ما این پدیده را تبدیل به پدیده دیگری کردیم، یا این پدیده را از فلان شی آفریدیم. این معناش این است که اون شیء علت مادی این شیء است. نمونه های زیادی داره، در چند مورد، در هر یک از چند مورد یک نمونه روشنی از این. یکی درباره کل جهان، این آسمان و زمینی که امروز ما به شکل‌های مختلفی می‌بینیم از نظر قرآن مسبوق هستند به پدیده ای به نام دخان، که شاید بشه گفت این دخان حکایت میکنه از همون مفهومی که ما در علم بهش میگیم گاز. یعنی نظر قرآن اینه که تمام این جهان یک روزی به شکل گاز بوده. آیه شریفه اینه: ثم استوى الى السماء وهي دخان. ظاهرا آیه 11 هم از سوره فصلت باشه. خب پس معلوم میشه از نظر قرآن ماده این جهان گاز. ثم استوى الى السماء و هی دخان، یعنی خدا سپس به کار آسمان پرداخت یا بر آسمان تسلط یافت، در حالی که اون آسمان دخان بود، دود بود. جریان خلقت زمین و آسمان را ذکر می‌فرماید. می‌فرماید آسمان در اون زمان در ابتدا به صورت گاز بود. در مورد موجودات زنده قرآن می‌فرماید و جعلنا من الماء كل شيء حي، هر چیز زنده ای را ما از آب قرار دادیم، از آب آفریدیم. پس آب علیت مادی دارد نسبت به موجودات زنده، یعنی حتما باید جزء پیکر موجود زنده آب باشد. این هم یک نمونه از پذیرفتن اصل علیت مادی در جهان است. درباره انسان قرآن مکرر فرموده که انسان را از گل آفریدیم. یکی از نمونه‌هاش اون آیه جعلنا من الماء كل شيء حي، آیه 30 از سوره انبیاء است. درباره ماده خلقت انسان که از گل آفریده شده آیات فراوونه. یکیش را به عنوان نمونه عرض می‌کنیم، آیه 11 از سوره صاد، انا خلقناهم من طین لازب، ما انسانها را از گلی چسبنده آفرید. این که از کردم قرآن دایره علیت را توسعه میده به چیزهایی که ما نمیبینیم، محسوس نیست برامون، و اگر قرآن نفرموده بود چه بسا ما از اونها اطلاعی نداشتیم و از رابطه علیت. یک نمونش در مورد خلق جن است. قرآن جن را یک موجود حقیقی میدونه که مثل انسان از یک ماده قبلی آفریده شده. حالا بحث درباره جن در جای خودش انشاءالله خواهد اومد، فعلا در این بحث وارد نمیشیم. منظور فقط همینه که قرآن میگه جن از آتش آفریده شده. آیه 27 از سوره حجر، والجان خلقناه من قبل من نار السموم، جن را پیش از انسان از آتش آفریده بودیم. این یک نوع علیت بود، علیت مادی، که خود یک پدیده‌ای در پدیده دیگه هضم میشه، با اون متحد میشه و منشأ پیدایش اون میشه. پس این مورد قبول است. اینم نمونه هاش در انواع علتهای مادی. بالاتر از این علتهای فاعلی هست، اون هم با چهره های گوناگون که بعضی از اونها برای ما شناخته نیست، ولی قرآن اونها را بیان می‌فرماید. از جمله فاعلیت ملائکه و فرشتگان. اگه قرآن سخن از ملائکه نمی‌داشت، ما به وجود ملائکه پی نمی‌بردیم، چه رسد به این که نحوه تأثیر و تأثیر اونها را در اشیاء بفهم. این یک نحوه علیتی است که خدا برای ملائکه اثبات می‌فرماید و کارهای زیادی را به اونها نسبت می‌ده. به طور خلاصه می‌تونیم بگیم نظر قرآن درباره ملائکه این است که اونها دو نحو رسالت و وساطت دارند. یکی رسالت در امور تکوینی و یکی رسالت در امور تشریعی. یعنی یک کارهای تکوینی را انجام میدن و واسطه در تحققش هستند و یکی هم پیامهای الهی را به انبیا میرسونند. اولی را میگیم رسالت تکوینی یا وساطت تکوینی و دومی را میگیم رسالت یا وساطت تشریعی. برای هر یک از اینا هم یک نمونه فقط میاریم. به طور کلی که اصل رسالت را خدا برای ملائکه ذکر می‌فرماید که شاید شامل هر دو رسالتشون بشه، آیه اول از سوره فاطر، جاعل الملائکه رسلا، که سوره فاطر به نام سوره ملائکه هم نامیده میشه قبل از سوره یاسین. خدا فرست ملائکه و فرشتگان را رسل و فرستادگان خودش قرار داده. کار اونها رسالت است یا به یک معنا وساطت است. اما رسالت هایی که ملائکه یا موجوداتی از قبیل ملائکه در امور تکوینی انجام میدن، یک نمونش را عرض میکنم در داستان حضرت مریم علیها السلام است. قرآن داستان حضرت مریم را چند مرتبه ذکر فرموده و کیفیت پیدایش حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام را بدون داشتن پدر تشریف فرموده. اون چه مربوط به این بحث هست، این جمله هست، می فرماید ما روح را که یک فرشته عظیمیست یا به تعبیر روایاتی بعضی از روایات خلقی اعظم از ملائکه هست، به تعبیر قرآن می فرماید فارسلنا الیها روحنا، ما روحمون را، اون روحی که انتساب به ما داره و یکی از مخلوقات ماست، اون را فرستادیم پیش مریم. فتمثل لها بشرن سویا، این روح که حالا جبرئیل هست یا موجود دیگریست یا فرشته دیگریست، کار به اینها نداریم که قرآن نفرموده که اینجا این روح کیه، ما هم به همون تعبیر روح اکتفا میکنیم، چون به حضرت جبرئیل هم روح اطلاق میشه، روح الامین. ما روح را فرستادیم، این روح به صورت انسانی برای حضرت مریم ظاهر شد. این یکی از خواص ملائکه هست که میتونن به صورت انسان ظاهر بشن. فتمثل لها بشرن سویدیا، حضرت مریم در غرفه ای که مخصوص عبادتشون بود، تنها مشغول عبادت بودن، رسم بود در اون زمانها که در اطراف بیت المقدس غرفه هایی درست میکردن و کسانی در اون غرفه ها به خلوت و عبادت میپرداختن و از جمله بعضی از بانوان من جمله حضرت مریم. حضرت مریم در غرفه خودشون، در اتاق خودشون مشغول عبادت بودن، یهو دیدن یک انسانی در اتاق ظاهر شد. ابتدا ایشون وحشت کرد، به چه معنا در اتاق خلوت من یک مرد نامحرمی مثلا وارد شده و از کجا وارد شده، به اجازه کی وارد شده؟ حضرت وحشت زده شد، مبادا قصد سوئی داشته باشید. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر آدم با تقوایی هستی من پناه میبرم به خدا، یعنی مبادا قصد سوئی داشته باشید. در جواب این فرشته الهی یا روح فرمود قالت قال انی رسول ربکی لأهب لکی غلاما زکیا. من رسول پروردگار هستم، فرستاده خدا هستم، رسالتم چیه؟ به تو فرزندی ببخشم. پس ملائکه میتونن فرزند ببخشند به کسی، لأهب لکی غلامن، هبه کنم ببخشم به تو. این کاری است که به وسیله ملائکه انجام گرفت، حضرت عیسی را دادند به مریم. بعد حضرت مریم که این قیام تکوینی بود، رسول ربک، من رسول خدا هستم، ای که او هستم، اما رسالتم چیه؟ بچه ای به تو بینم، پسر پاکیزه ای، غلامن زکیتا. این یه نفع فاعلیت است، تأثیر است که روح در این عالم انسانی را به وجود میاره، البته به اذن خدا و با رسالتی که از طرف خدا به او واگذار میشه. اگر قرآن نفرموده بود چنین چیزی را، ما نمیتونستیم اثبات کنیم که موجودی به نام روح هست و چنین تأثیری را میتونه در این عالم داشته باشه. از طرفی برای شیاطین هم تأثیری قرآن قائل هست که میدونیم، وسوسه کردن در نفوس مردم، سوره الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. این هم یک نوع تأثیری است که شیاطین روی انسان‌ها می‌گذارند، وسوسه‌ای در ذهنشون ایجاد می‌کنند، اونها را به صورت به سوی باطل می‌کشانند، دعوت می‌کنند. باز بحث درباره شیطان و حقیقت شیطان و کارهای شیطان بحثیست که انشاءالله در آینده خواهیم داشت. فعلا اون جهتی که مربوط به ما هست همین است که یک فاعلیتی قرآن برای شیطان قائل هست و اون وسوسه کردن و دعوت به شر کردن هست. اینم اگه قرآن نفرموده بود ما اطلاع پیدا نمی کردیم. فاعلیت انسان، باز انسان ها انواع فاعلیت ها را در عالم دارند که ما به همه اونها نمیخوایم بپردازیم. به عنوان نمونه یکی از آیاتی که مربوط به فاعلیت انسان هست بیان میکنیم. این آیه را انتخاب میکنیم به خاطر اینکه خود این آیه مشکل دو تا فاعل برای یک فعل را هم حل میکنه و بسیاری دیگه از مسائل هم در پرتو این آیه قابل حل هست که این آیه را عرض می‌کنیم روش تأمل بیشتری بفرمایید. یکی از اونها هم، یکی از مطالبی که از این آیه استفاده میشه مربوط به این بحث ماست. خدا خطاب به مؤمنین می‌فرماید که با کفار بجنگید تا خدا به دست شما اونها را عذاب کند. قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم، سوره توبه آیه 14. خیلی از مطالب از همین جمله کوتاه قرآن استفاده میشه که حالا فرصت توضیحش نیست. در اینجا هم فاعلیت انسان نسبت به کشتار مشرکین و انهزام و شکست اونها ثابت میشه، شما باید با اونها بجنگید، با اونها را شکست بدید، پس شما مؤثرید. در این حال این مرگی که به دست شما بر سر کفار ریخته میشه، این عذابی است از خدا. کفار به دست شما کشته میشن، فاعل کشتن اونها شمایید، اما خدا اونها را به دست شما عذاب میکنه. فاعلیت تولید در جلسه قبل عرض کردم، هم فاعلیت خداست، عذاب کردن خداست، هم عذاب کردن شما. او در یک سطحی عالی‌تر و عمیق‌تر، این در سطحی نازل‌تر و نزدیک‌تر. به یک معنا میتونیم بگیم فاعل مباشر، فاعل قریب انسان است، فاعل بعید خداست. گو این که این تعبیر خیلی رسا نیست. به هر حال پس در این آیه مقاتل بودن انسان، انسان از که می جنگد کارزار می کند، پذیرفته شده. در این حال فاعلیت خدا هم در طول این فاعلیت تصدیق شده. پس میشه گفت خدا هم کفار و مشرکین را عذاب کرد به دست مؤمن، و میشه گفت مؤمنین بر کفار تاختند و آنها را نابود کردند. هم فاعلیت مؤمنین صحیح است، هم فاعلیت خدا، اونجا در دو مرحله. خدا تأثیری برای قرآن قائل است، علیت قرآن برای هدایت دلهای مردم. باز در اینجا هم دو تا فاعلیت در طول هم اثبات میشید. این آیه را هم در سوره مائده ملاحظه بفرمایید، آیه 16 هم. 15 و 16 قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین یهدی به الله و من تبع رضوانه سبل السلام. از طرف خدا نور و کتاب روشنی به سوی شما آمده. خدا به واسطه این نور دلهای کسانی را هدایت می کند که به دنبال رضای الهی باشند. از اینجا هم مطالب زیادی استفاده میشه که ما به همش فعلا کار نداریم. قرآن هدایت کننده هست، چه کسانی را، چه شرایطی باید داشته باشند تا مشمول این هدایت الهی باشند. اولین شرطش اینه که دلشون بخواد که رضایت خدا رو به دست بیارن، دنبال این میگردن که رضایت خدا رو به چنگ بیارن. این اولین شرطی است که از نورانیت قرآن استفاده کنید. پس قرآن واسطه ایست، وسیله ایست برای هدایت. میشه گفت قرآن هم هدایت میکند، و میشه گفت خدا به وسیله قرآن هدایت میکند. دو نوع فاعلیت هست در طول هم، قرآن هدایت میکنه یا خدا. خب قرآن کلام خداست، وقتی قرآن هدایت میکنه خب خدا به وسیله این قرآن هدایت میکنه. هر دو تا فاعل و مؤثریت و علیت مورد تصدیق در طول هم. از جمله از انواع علیتی که در قرآن بیان شده و ما این حقیقت را درست نمیتونستیم درک کنیم اگر قرآن نمیفرمود، رابطه ایست که بین افعال انسانی و پدید آمدن فسادها و بلاها در روی زمینه. البته ما تا یک حدودی میتونیم بفهمیم که بعضی از افعال بد، بعضی از جنایتها موجب فساد میشه، جنایت های رژیم های ستمگر، اینا موجب فسادهایی در جامعه میشه، مشهود هم هست، همه میفهمن. اما به صورت یک قانون کلی که هر کار بدی انسان انجام بده موجب یک شری در این عالم خواهد شد، یک فسادی به وجود خواهد آمد و فسادهای خشکی و دریای مال زمین معلول کارهای بد انسان هاست. به این وسعت ها نمیتونستیم اصلاحات رو بینیم. قرآن میفرماید در سوره روم آیه 41: ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس. فسادی که در خشکی و دریاست پدید آمده در اثر کارهایی که مردم انجام داده. عامل این فساد انسانه. پس انسان به عنوان عامل فساد در صورتی که کارهای بدی انجام بده و علت برای پیدایش فساد مورد تصدیق قرآن، اینم یک نوع علیت. بالاتر افعال بعضی از انسان‌ها گاهی علت برای احکام خاصی از طرف خدا میشه. این دیگه خیلی عجیبه. بعضی از احکامی که بر ملل سابق تشریع شده بود و احکام سختی بود، این به عنوان عقوبتی بود برای اعمال دیگرشون. در مورد بنی اسرائیل نمونه هایی داریم. خدا خیلی چیزها رو بر بنی اسرائیل حرام کرد به واسطه اعمال بدی که اونا انجام داده بودن و این یک آزمایش الهی است. از این آیه هم باز ما خیلی چیزها استفاده می کنیم که گاهی احکام الهی در مورد بعضی از ملت‌ها آنچنان سخت بوده که برای اونها طاقت فرسا بوده و این در اثر کارهای بد خود اونها بوده که خدا به عنوان عقوبتی اونها را تحت فشار قانونی قرار داد. نمونش آیه 160 از سوره نساء: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم. به واسطه ستمی که یهودیان کردند ما بعضی از طیبات که قبلا بر اونها حلال بود اونها را برشون حرام کرد. پس حتی اعمال انسان میتونه در قوانین الهی اثر بگذاره. اینم یک نوع تأثیر. انواع دیگری از علیت در مورد انسان هست که باز برای ما ناشناخته هست و اون تأثیر افعال خوب انسان در برکات زمین و آسمانه. این حقیقتی است که قرآن روش تأکید فرموده، گویی که برای ما کاملا قابل شناختن نیست اگر قرآن را نمی شناختیم. آیه 96 از سوره اعراف: ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگر مردم شهرها و آبادیها ایمان به خدا آورده بودند و تقوا پیشه کرده بودند، هر آینه برکاتی از آسمان و زمین به روی آنها می گشودیم، درهای رحمت را به روی آنها باز می کردیم. بعد دنبالش می فرماید: ولی آنها ایمان نیاوردن، راه فساد پیش گرفتن، ما هم بلاهایی بر آنها نازل کردیم. البته در مورد آثار بدش هم داشتیم: و هر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت اید الناس. پس اعمال خوب انسان موجب فساد در زمین میشه، اعمال بدش و اعمال خوبش موجب برکت میشه. برکات آسمان و زمین در اثر اعمال خوب مردم نازل میشه. نوع دیگری از علیت بین افعال انسان و امور معنوی است که عائد خودش میشه. در اینجا تأثیر افعال خوب را با نعمتهای مادی دیدیم در آیه قبلی. در اینجا رابطه افعال خوب انسان را با آثار معنوی که عائد خود انسان میشه. در سوره یونس آیه 9 می‌فرماید ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. کسانی که ایمان و عمل صالح داشته باشند خدا به وسیله ایمانشون اونها را هدایت میکنه، یا در مقابل ایمانی که آوردن خدا اونها را هدایت میکنه. یعنی یک نوع هدایت الهی هست که این در گرو ایمان و عمل صالح انسان است. اگر انسان ایمان و عمل صالح داشت خدا اون هدایت نصیبش میکنه، یه چیزی میفهمه، یک نورانیتی پیدا میکنه که دیگران نمیفهمند. پس همون ایمان و عمل صالح اوست که منشأ این میشه که این هدایت از طرف خدا بر او نازل بشه و از این نور و معرفت استفاده بکنه. این هم یک نوع تأثیر است، تأثیر در یک امر معنوی، روحی، قلبی. و بالاخره یک نوع دیگه تأثیر هم هست، رابطه بین افعال انسان و پدیده‌های آخرت که اون دیگه برای ما به هیچ وجه قابل شناختن نبود و الانش هم حقیقتش رو درست نمیتونیم درک کنیم. قرآن میفرماید کوچکترین عملی که شما در این عالم انجام بدید منشأ اثری در جهان ابدی خواهد داشت. هیچ کاری بی تأثیر در زندگی اخروی شما نخواهد بود. چه تأثیری از این در؟ که یک پدیده موقت و محدود اثر جاودانی و ابدی داشته باشه. این نوع علیت را ما هیچ باش آشنا نیستیم، اما قرآن این را هم اثبات میکنه. آیات در این زمینه خیلی فراوانه. یک آیه را به عنوان نمونه از میکنم، آیه 111 از سوره مؤمنون انی جزیتهم الیوم بما صبروا انهم هم الفائزون. کسانی که در دنیا صبر کردند، شکیبایی به خرج دادند، حوادث عالم اونها را متزلزل نکرد و از راه حق باز نداشت. حالا مفهوم صبر و انواع صبر در قرآن محل بحثمون نیست. کسانی که صبر و شکیبایی داشتند در روز قیامت خدا پاداشی به اونها میده و اون پاداش این است که آنها اهل سعادت خواهند بود. انهم هم الفائزون. فوز و سعادت ابدی مال کسانی است که در این عالم صبر داشته باشند. خب تا اینجا ما نمونه های متعددی از انواع علیت چه بین پدیده های طبیعی و چه بین پدیده های جاندار و چه بین اشیاء ماورای طبیعی از نظر قرآن اثبات کردیم. پس اون ادعایی که کردیم با ذکر این نمونه ها به ثبوت رسید. یعنی قرآن اصل علیت را با وسعتی بیش از اون چه در اندیشه ما می گنجد اثبات فرموده، حتی بین اعمال کوچک ما که در این عالم سر میزنه با نتایج و پاداش و کیفرهای ابدی آنها رابطه علیت برقرار کرده. این کار است که اون نتیجه را خواهد داد، این تخم است که اون درخت را به بار خواهد آورد. تخم را شما در یک لحظه میکارید، اما درختی سبز میشه که تا ابد ادامه خواهد داشت. خب پس اصل علیت به هیچ وجه مورد انکار قرآن نیست. پس چگونه باید توحید افعالی را پذیرفت و اصل علیت را هم پذیرفت؟ جوابش همون است که به طور اجمال در جلسه قبل عرض کردیم، این رابطه طولی است. دو تا فاعلیت هست در طول هم دیگه، نه فاعلیت جمعی است که چند چیز با هم علت واحدی را تشکیل بدن، نه فاعلیت جانشینی و تبادلی است که یا این باشد یا اون، بلکه فاعلی است که هم این است و هم آن، منتها هر کدام در یک درجه و در یک سطح و یک مرتبه خاصی که توضیحش تا حدودی عرض شده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.